بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. در ذیل آیه 85 سوره مبارکه بقره بحث اعانه به ظلم رو مطرح کردن و اینکه کسی کمک کنه به ظلم، وقت به نص آیات قرآن ما حرام است که اعانه به ظلم بکنیم و اینکه بخوایم برای اینکه مطامعمون به دست میاد بیایم اعتماد به ظلمه بکنیم. و حتی در اینکه ما اعانه به ظلم بکنیم، یه وقت اعانه یدی مالی، یه وقت نه، اعانه رضاست، یعنی راضی هست که اون باقی باشه، راضی هستی که این ظلم پابرجا باشه، که این هم مصداق اعانه به ظلم حساب میشه و مصداق این آیه ای که نهی فرمودن از این که شما اعتماد و رکون داشته باشید به ظلمه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکهم النار
ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء.
که فرمودن در سوره مبارکه هود آیه 113 اعتماد نکنید به کسانی که ظالمند و ظلم میکنند. و حالا اگر ظلم کردی نهایتش شما
فتمسکم النار
شما در واقع آتش رو دریافتی، آتش جهنم. روایاتی پیرامون این آیه بیان کردیم خصوصا بحث صفان جمال که اون حدیث معروف رو دارد که شطراش رو اجاره داده بود به هارون الرشید و بعد اومد خدمت حضرت موسی بن جعفر و کلام موسی بن جعفر رو در این باره عرض کرد. همچنین حدیث علی ابن حمزه بطائنی رو در این قسمت داریم که علی ابن ابی حمزه بطائنی یه عالم فقیه بوده از شاگردان حضرت صادق و همراهان حضرت کاظم علیهم صلوات الله اجمعین و از پیش حضرات هم علم آموخته بود، شاگردی کرده بود و احادیث زیادی رو نیز از ائمه اطهار از طریق وی روایت کردن که البته ایشون یکی از ارکان و بزرگان مذهب واقفیه هست، فرقه واقفیه که متوقف بر حضرت کاظم هستن. البته میگن در اواخر عمرش اون شیعه شد، شیعه اثناعشری شد و کتاب هایی هم پیرامون مذهب شیعه و احکام و اینها داره که مثلا موضوعاتی مثل نماز، زکات، فقه اینها رو نوشته است در آخر عمرش. و زمان حضرت رضا علیه السلام اون از دنیا میره که حال او و احوال او در موسوعه طبقات الفقها جلد دوم صفحه 393 هم نوشته شده است و بیان شده. خب اینم یکی از اونهایی بود که در واقع مثل صفوان همین به اصطلاح راضی بودن به بقای ظلمه رو داشت. کلام حضرت صادق به او در این باره در سفینه البحار نقش شده و مفصله. حالا جای بحثش را اگه بخواییم بکنیم یکی دو روز باید روش بحث کنیم، لذا آدرسش را میدیم سفینه البحار جلد سوم صفحه 273 یا بحار الانوار جلد 72 صفحه 376 حدیث 34 اونجا قصه رو کامل بیان فرموده است مراجعه. بعد فرماد که دنباله آیه و یعتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم
و این یعتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم.
در زمانی که اسلام ظهور میکنه یهودی ها میان اطراف مدینه و قبائلشون رو اونجا اسکان میدن. حالا عمدتاً و حقیقتاً بر این بودن که پیامبر آخر الزمان به ناس در این سرزمین ظهور کنه و ما میایم که از قبائل ما ظهور کنه، از قوم یهود ظاهر بشه پیغمبر خاتم انبیا. و یکی از طوائفی که اونجا بودن بنی نذیر هست که یکی از طایفه ایست که تو مدینه بودن با قبیله خزرج، اینا هم قسم بودند و متحد بودند. حالا کشورها حالا با هم متحد میشن از نظر نظام اون زمان قبائل. این دو قبیله با هم متحد بودند. در برابر اونها قبیله بنی قریظه که طایفه دیگری از یهود بودند با قبیله اوس اینها باز با هم متحد بودند و هم قسم بودند که برای هم دیگه دفاع کنن. وقت در جنگ ها وقتی پیش میاد بین اونها این دو قبیله و اون دو قبیله روبرو هم میستدن، اینا کمک هم دیگه میکردن در اینکه اون قبائل دیگر رو شکست بدن، آدماشون رو میکشتن، کاری میکردن که اونا از سرزمین هاشون آواره بشن. بعد اگر اسیری داشتن با فدیه اسرا رو چکام کردن قد و بدن میکردن، فدیه میگرفتن، پول میگرفتن و اسرا رو بر میگردوندن، نمیکشتن اسرا رو یا به غلامی یا به کنیزی بخوان ببرن. بله بله دیگه. حالا این از طرفین بوده. حالا اینجا جزء به اصطلاح احکام اونها بود است که این کارو میکردن. وقتی اسارت بود اسیرا رو رد و بدل میکردن با پول. و قرآن کریم در این باب فرماد که نمیشه که شما بعضی رو قبول داشته باشید بعضی رو قبول نداشته باشید. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
اونجا که به نفع دون قبول میکنید، اونجایی که به نفع دون نیست قبول نمیکنید و به جون هم میفتید، همدیگه رو میکشید، همکیشان خودتون رو میکشید، اونها رو از دیار و سرزمین خودتون آوارشون میکنید بیچاره رو. حالا اونها به هر حال این گونه بودن، ولی این که قرآن فرماد در سوره مبارکه اعراف که افتؤمنون ببعضن قبلش فرمود و در آیه سوره مبارکه اعراف اون رو حالا مفصل بیان میکنه که شما میشه بعضی رو قبول داشته باشی بعضی رو قبول نداشته باشی. اصلا این ایمان درسته؟ اصلا تعمیر و اطلاق ایمان به این میشه کرد؟ کسی چه بعض رو قبول داشته باشه بعض رو قبول نداشته باشه میشه بهش بگی مؤمن؟ اطلاق مؤمن برش میشه؟ کسی که مثلا بیاد پیغمبر رو قبول داشته باشه ولایت رو قبول نداشته باشه آیا این مؤمن به اسلامه و مؤمن به اسلام نیست؟ حالا در باب ما نحنو آیا یهودیا که اونا طبق تورات و انجیل دستور داشتن که بعد از این که پیامبر خاتم ظهور میکنه ایمان بهش بیارن، آیا اگه ایمان نیاوردن میشه بگیم اونها مؤمن هستن؟ نه، اونچه که مسلم هست باید ایمان به همه آنچه که در باب انجیل و تورات آورده شده ایمان داشته باشن تا اونها مؤمن به تورات و انجیل باشن. از جمله مصادیقی که اونها باید ایمان داشته باشن این بود که به پیغمبر خاتم ایمان بیارن. ببینید در سوره مبارکه اعراف فرماد الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فرماد کسانی هستند که متابعت میکنن اون پیغمبری را که نبی الامی، یعنی اون که مادرزایی پیغمبر بوده. و اینا عرض کردیم یه بار بحث کلمه امی رو، نه این که بی سواد بوده، یعنی کسی بوده که کسی سواد به او انتقال نداده، یادش نداده. بله بله بله، سوادش از دیگرون چسب نشده. بله، بعد فرماد که الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم به طوری که این پیامبر همون کسی است که نام مبارکش مکتوب از نزد آنها در تورات انجیل. قد فرمودی عندهم فی التوراته و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر
ويحل لهم الطیبات.
فرمود امر فرمودند بهشون که اینها باید امر به معروف بکنند و نهی از منکر بکنند و يحل لهم الطيبات
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم
و حلال بدونن برشون طی پاکیزه ها رو و يحرم عليهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم.
فرمان که بر آنها چیزهای پلید رو باید حرام بدونن و برد می‌دارد از اونها تکالیف سنگین، دقت فرمودید، و سخت والاغلال التي كانت عليهم
والاغلال التي كانت عليهم
و قولهایی که بر گردن اونها هست تو باید بند. حالا این دستورات یک حالا جای خودش و جای بحث رو داره. اون چه که محلم مسلم هست این است که از در علمی به جناب یهود اشکال است. یه میگه میشه شما یهودی باشی، ایمان به تورات داشته باشید، اما عمل به مزامین تورات نکنید. در تورات مکتوبن عندهم فی التورات و الانجیل
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیلی
مکتوب شده بود در تورات انجیل، نوشته شده بود زمانی بود. و تازه کلمه مکتوب عرض کردیم یک مرتبه یکی از موادی که ظهور در وجوب دارد کاف و تا و بای. حالا مکتوبن اینجا در داره صیغه هم دلالت بر اون رو داره، یعنی واجب شده است بر اونها و نوشته شده است در تورات بر اونها و در انجیل که ایمان به پیغمبر خاتم بیارن. خب هست این که اینها ایمان نیاوردن، آیا اینها مؤمن به تورات هم؟ اینها یهودی هم نه، یهودی هم نیستن. اگر ایمان خواستن بیارن و ارزخ بعضی را ایمان بیارن بعضی را ایمان نیارن، اطلاق ایمان به اونها هیچ وقت نمیشه. و شاید این بحث را داشته باشیم که آیا میشه ایمان و کفر در یک نفر جمع بشه؟ ایمان و کفر، البته من میگم بله، اما نه به این مزام، بلکه به این که ایمان به الله داشته باشیم و کفر به طاغوت. و من یک فرو به طاغوت و یومه بالله.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
اون بله، اما ایمان به قرآن یا ایمان به تورات انجیل بعضا و کفر به بعض، این معنا نداره که اون مؤمن باشه. یعنی اطلاق مؤمن دیگه به اونها نمیشوند. مؤمن در صورتی مؤمن هست که به مجموعه اون دین و آیین و مقررات دینی ایمان داشته باشد. همه رو تو سوره مبارکه بقره اون آیه که فرمود والذین یؤمنون بما انزل الیک
وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
این ما ماه عدات عمومه، یعنی همه آنچه که انزل من قبلك و انزل الیک و ما انزل الیک هم، یعنی همه آنچه که به تو پیغمبر نازل شده، نه اینکه بعضش رو نازل شده شما ایمان بیاری بعضش رو نازل شده ایمان نیارید. باید ایمان به همش بیارید. اگه ایمان به همه مجموعه بیارید و شما مؤمن واقعی هستید و اطلاق مؤمن بر او خواهد شد. لذا این بحث رو فرمودن که اطلاق مؤمن بر او نمیشه و در مقام مذمت هم هستن اونهایی که چنین ادعایی دارن ولی ایمان نمیارن. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا حالا اونایی که این گونه عمل بکنن طبق این آیه میفرماد که
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا
نیست پاداش و کیفر کسی که این گونه عمل کند الا خزي في الحياه الدنيا خزي معناهایی که براش مرحوم طیب اصفهانی در اطیب البیان آورده فرماد در لغت به معنای هلاکت، ذلت، فضیحت و اهانت و نحوه این نفر میدید خضر رو به این گونه میگن، یعنی باعث میشود که انسان اصلا نابود بشه، هلاکت یعنی دیگه نابودی، و ذلت هم داشته باشه یعنی خار بشه و همچنین آبروش بره، فضیحت یعنی آبروریزی براش بشه، مفتزح بشه و همچنین اهانت بشه بکنه و امثال این. حالا دیگه هرچی که در این باب باشه بر اون هست. اون چه که اینجا میفرماد عذاب بر اونها هست، چنانچه در اینجا میفرمان یکی از عذابهای دنیاییش خزیه، نفرمود یکی از عذابهای دنیایی او خزی هست که همین معنایی که عرض کرد. بعد فرماد و یوم القیامته یردون الى اشد العذاب،
و یوم القیامته یردون الى اشد العذاب.
در این جمله اون چه یردون، اون چه بعدا اونها رو میچشونن به سمت عذاب و اشد العذاب فرمود. این کلمه اشد العذاب این چه معنایی داره؟ این روز قیامت همینطوری که مسلم هست اونهایی که جهنم میرن طوایف مختلفه هست و اینطور هم نیست که فقط کفار برند، نه غیر کفار هم میرن، اونهایی که قساوت قلب دارن اونها هم به جهنم میرن. لذا اینطور نیست که فقط کفار حربی میرن، نه خیلی ها هستن که کفار نیستن، طوایفی هستن که ادعای ایمان دارن اما چون قساوت دارن، چون وظایفش رو انجام نمیدن به جهنم میرن و در نهایت به اسبابی که خودشون فراهم کردن جهنم میرن. حالا اشد العذاب این شدت داشتن عذاب برای اهل دوزخ این فهم میکنه. یه وقتی کسی هست که اشد العذابش به حد فرعون و نمرود و امثال اینها میره، یکی در حد شمر و یزید و زهر ما رو گفت و اینها میره، یه وقتی کسی هم هست اشد العذابش به زنایی که کرده، به این مال یتیمیه که خورده، به آنسه که اونها عمل کرده اند تو این دنیا و مرتکب شده اند شدت داره عذاب اونها. رضا میخواد بگه که این عذاب و شدت عذاب کلیه مشکل، رضا زو مراتب برای یکی شدیده برای یکی خفیفه، نسبت به اون خفیفتره نسبت به اون شدیدتره. این بحث یوم القیامته یردون الى اشد العذاب
و یوم القیامته یردون الى اشد العذاب.
این اشد العذاب اینجوره دست استفاده میشه. این هم این نکته که البته حالا خود یهود طبق عقایدی که دارن که حالا خیلی ما شاید درش ورود نکردیم و نمی کنیم، ولی اون چه که مسلم هست یکی از اعتقادات یهود این است که قائل به تجسم هم و قائل به این هم که خداوند جهل هم داره، یعنی نسبت به خیلی چیزا چیز بلد نیست، یعنی غیب براش معنا نداره، علام الغیوب نیست، اینو قبول نداره، یا نسبت به خیلی چیزا میگن خدا قادر نیست. خب اینا همه کفره، متوجه هستی؟ اینا همه کفره. لذا اون چه که یهودی ها الان درشون مرسوم هست که منجر به تجسم حضرت احدیت هستن و منجر به این هست که اونا بعضی از صفات خدا را قبول نداشته باشن، قائل به جهل خدا باشن نستجیر بالله، قائل به عجز خدا باشن، اینها خب من نمیتونم دیالا چجوری به اینا بگیم ایمان دارن، توجه هستید ایمانشون رو به کجاش. از اون طرف که پیغمبر خاتم رو ایمان نهی بردن و در تورات انزیل مکتوب شده که باید ایمان می آوردن نهی بردن، از اون طرف هم چه قائلی به تجسم هست، از اون طرف هم چه قائلی به این هم که بعضی صفات خدا رو خدا نداره مثل علم، یعنی جهل هم داره خدا، علم مطلق نداره، عج قادر مطلق نیست، اینها رو قائل هستن نمش کفر دیگه، مثل جدی حالا اینا مؤمن هستن. حالا این یکی همین چه به هر حال شدت عذابی که در روز قیامت هست، اینا بستگی به افراد داره، بستگی به دلهای اونها داره، قساوت دلهای اونها و قساوت قلب، عنادی که اونها دارن، عنادی که نسبت به خدا دارن، عنادی که نسبت به انبیا دارن، و بحث اون عصبیت و شدت اعتقادی که علیه خدا و علیه پیامبران دارن، اینها تشکیل دهنده مراتب شدت عذاب و بر روز قیامت برای اونها محقق میکنه. نکته آخر فرمودن و من الله بغافل اما تعملون،
و من الله بغافل عما تعملون.
فقط اینو بدونید که خداوند عمل هر چیزی رو و هر کسی رو، جزئی و کل، همه چی رو آگاه. من الله به غافلن یعنی خبیرون به ما.
این الله خبیرون بما تعملون،
جاهایی که داشتیم این الله خبیرون بما تعملون،
این الله خبیرون بما تعملون،
اینجا فرمود من الله غافل عما،
و من الله بغافل عما تعملون،
از هیچ چی که شما عمل بکنید غافل نیست، هر آنچه که شما انجام میدید همه را خدا توجه دارد و غافل نیست. حالا این چیزی که مسلم هست بر ما اینه که آیا موحدین رو میتوانیم، حالا اینم یه حجب فرعی میشه که اینجا یه حجب فرعی، آیا یهودی ها و مسیحی ها و اینها، آیا اینها مصداق کافر ها هستن یا مصداق مؤمنین هستن؟ جرس بعضی از فقها ها و بزرگان میگن که چون اینها قائل به وجود خدا هستن، موحدن، لذا نجس نیستن. و فرمودید منتها ببینید اینها قائل به وحدانیت خدا نیستن، اینها حتی تجسم قائلن، اینها بعضی از صفات خدا رو هم منکرن. پس اگر اینطور باشه و مسلم بشود که اونها این گونه عناد و کفر و این گونه نسبت به ذات احدیت قساوت قلب دارن، اینها کفرشون مسلم، لذا اون که کفر باعث نجاست میشه در اینها مصداق بوده، الا اینکه یه افرادی باشن در بین اونها که خاسر باشن، ایمان به تورات انجیل دارن اما آگاهی کامل ندارن، این عنادها و قساوتها رو هم ندارن، قائل به تجسم هم نیستند، با اون توصیفات که حالا بیان میشه، خب اونها بله اونها میشه که بگیم اونها موحدن. به عبارت دیگر یهودیت و نصرانیت به طوری نیست که هم بتونه قائل بشیم که اونها کافره مطلق میشن که نجاست اونها ثابت بشه، و نه وحدانیت اونها برشون اثبات میشه که موحد باشه. نفر بودیم رضا باید ببینیم اونها چگونه هستن. اون چه که در قرآن هست و یهودیای اون زمان بودن، مسلم اینها ایمان به تورات انجیلشون نداشتن، قائل به تجسم ذات احدیت هم هستن، استجیر و بالله، لذا اونها کفرشون ثابته و لذا احکام کفار برشون وارد میشه، گرد حربی هم نباشه. اما اگر غیر از اون باشن که حالا اونها یک در راستای تقصیر نیستن، قصور دارن، چون قصور دارن و آگاهی ندارن، اون وقت عناد هم پس درشون نیست، توحید رو هم حتما اجمالا قبول دارن، اونها رو شاید نتونیم ما قائل به کفر اونها به صورت اطلاق و نجاست کفری اونها بشیم. حالا انشاءالله این بحث آیه 86 رو فردای درسیم. صلی الله علیه و آله.